بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنم تا برسیم به اول بحث. صاحب کفایه فرمودند در تجری اونی که عقاب داره قصد و اراده است. در تجری اونی که عقاب داره قصد و اراده است. مثال، یه شخصی قطع داره که این مایع خمره، به قصد خمریت میخوره، ثم انکشف که آبه. اینجا صاحب کفای معتقدن که این شخص عقاب میشه و مستحق عقابه، ولی عقاب بر چیه؟ بر قصد معصیته، اراده معصیت. چون این آقا قصد کرده که خمر بخوره، اراده کرده که خمر بخوره. صاحب کفای فرمودند عقابی که این آقا میشه در قبال چیه؟ قصد و اراده. قصد معصیت کرده، اراده معصیت کرده. این حرف صاحب کفایه بود، یعنی خود اون فعل عقاب نداره، چون خود اون فعل در واقع شرب الماءه. اونی که عقاب داره و مکلف در قبال اون مستحق عقابه، قصد معصیت، اراده معصیت. یه مستشکل پیدا شد، بر صاحب کفایه اشکال گرفت. اشکالش هم یه قیاس بود. اشکالش این بود که صغرا، قصد و اراده امر غیر اختیاریه، کبرا امر غیر اختیاری عقاب نداره نتیجه، پس قصد و اراده عقاب نداره. مستشکل اثبات کرد که قصد و اراده عقاب نداره. این شد رد بر صاحب کفایه. حالا صاحب کفایه دوتا جواب میدن. جواب اولشون خوبه، جواب دومشون اشکال داره، یعنی میفتن تو مشکله جبر. یعنی صاحب کفایه با جواب دومی که دادن تقریبا جبری شدن. و بعد از این که کفایه چاپ شد، هم اینجا یه کفایه، هم در مبحث طلب و اراده، بعد از که چاپ شد و نشون صاحب کفایه دادن، صاحب کفایه اظهار تأثر و تأسف کرد که چرا حالا این چاپ شده و اینها. خب حالا پس اشکال مستشکل این بود که قصد و اراده امر غیر اختیاریه، امر غیر اختیاری عقاب نداره، پس قصد و اراده عقاب نداره. این اشکال مستشکل بود. صاحب کفایه از این اشکال دوتا جواب میده. جواب اول جواب حلیه. جزوار نوشتید اشکال، اشکال رو نوشتید، الان باید بنویسید جواب اول، تو پرانتز جواب حلی. جواب حلی صغرا. این صغرا یکم شاید طولانی باشه. صغرا قصد و اراده، امر غیر اختیاری است که بعضی از مقدمات آن اختیاری می باشد. این صغرا که حالا باید توضیح بدیم، شاید یه دو خط هم بذارید برای توضیحش. کبرا، هر امر غیر اختیاری که بعضی از مقدمات آن اختیاری است. چی شد؟ هر امر غیر اختیاری که بعضی از مقدمات آن اختیاری می باشد، عقاب بر آن صحیح است. نتیجه، حد وسط رو بندازید، نتیجه بگیرید. نتیجه، قصد و اراده عقاب بر آن صحیح است. این تقریبا 4 خط کفایه. من یکم توضیح بدم، این جواب جواب حلیه. صاحب کفایه میفرماید که قصد و اراده امر غیر اختیاریه. چرا امر غیر اختیاریه؟ چون مسبوق به اراده نیست. خب حالا این قصد و اراده امر غیر اختیاریه، ولی این امر غیر اختیاری بعضی از مقدماتش اختیاریه، بعضی از مقدماتش اختیاریه. این صغرا. حالا ما باید قصد و اراده مقدماتشو بگیم که چیه، بعد مشخص بکنه که از بین مقدمات قصد و اراده کدومش اختیاریه کدومش غیر اختیاریه. دارم صغرا رو توضیح میدم، صغرا، چون شما تو صغرا نوشتید که قصد و اراده امر غیر اختیاریه که بعضی از مقدمات آن اختیاریه. حالا ما باید قصد و اراده مشخص کنیم که مقدماتش چیه، و وقت از بین این مقدمات کدوم اختیاریه کدوم غیر اختیاریه. مقدمات قصد و اراده چیه؟ صاحب کفایه دو تا بیان دارن، یه بیانی تو جلد اول داشتن در مبحث طلب و اراده، یه بیانی در حاشیه‌شون بر رسائل دارند. ما همون بیانشون بر تو جلد اول میگیم، مقدمات اراده. این برای توضیح صغرا گفتم، اگر بنویسید بد نیست. اول تصور، دوم تصدیق به فائده، سوم میل، چهارم هیجان رغبت، پنجم جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط. ای شد چند تا آقا جان؟ 5 تا. ششم قصد و اراده. یعنی انسان اول تصور شی میکنه، بعد تصدیق به فائدش میکنه، بعدن میل پیدا میکنه به اون شی، بعدن هیجان رغبت پیدا میکنه، رغبتش هیجان میشه، شدید میشه، زیاد میشه، بعدن جزم پیدا میکنه که موانع رو از بین ببره و شرایط رو ایجاد بکنه، بعدن قصد و اراده میکنه، به تعبیر معروف نهاوندی، وقتی قصد و اراده این عضلاتش بدنش و دست و پاشو به حرکت در میاره، میره کار رو انجام میده. الان صاحب کفایه میگه که این قصد و اراده امر غیر اختیاری خود قصد و اراده، ولی قصد و اراده یک مقدماتی داره که بعضی از مقدماتش اختیاریه، بعضی از مقدماتش اختیاریه، بعضی از مقدماتش اختیاریه. یعنی شخص میتونه اونو موجود بکنه و شخص میتونه اونو معدوم بکنه. از بین این مقدمات کدومش اختیاریه؟ مقدمه آخر، جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط. چجور؟ موقع که شخص مثلا تصور میکنه یه کاری را و قصد داره که او کار را انجام بده، اگه او کار بدی باشه، خب میتونه درباره تبعات این کار تأمل بکنه، تفکر بکنه که تبعاتش مثلا عقوبت در آخرت، مذمت و ملامت در دنیا. اگه درباره تبعات این کار فکر بکنه، دیگه جزم پیدا نمیکنه که موانع این کار را از بین ببره و شرایط رو برای انجام این کار فراهم بکنه. نمیدونه عرضم میرسید یا نه. مثلا اگه کسی میخواد یه کار بدی رو انجام بده، اول تصوره میکنه، تصور امر غیر اختیاریه، میاد خودش میره، دست ما نیست، تصور میاد، تصدیق به فائده میاد، میل میاد، هیجان رغبت میاد و جزم، انسان جزم پیدا میکنه که موانع این کار بده رو از بین ببره، زمینه رو برای انجام کار بده فراهم بکنه. خب میتونه یک کار بکنه که جزمه نکنه، چه کار بکنه؟ فکرشو بده به او سمت که بابا این کار بد عقاب اخروی داره، ملامت دنیوی داره، مذمت دنیوی داره. انسان در یه لحظه کار بد که نمیاد عقاب اخروی و این همه مذمت عقاب ملامت دنیوی را متحمل بشه. الان قصد و اراده درست خودش امر غیر اختیاریه، ولی یکی از مقدماتش شد اختیاری. کدوم مقدمش؟ جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط. این سقراط تصدیق به فایده هم امر اختیاریه. مثلا میگه که من برم تو خیابون مثلا یه نگاه به نامحرم بکنم، فایده داره، شارژ بشم بعد بیام. خب حالا این سقراط توضیح داده. از قصد و اراده امر غیر اختیاری، خودش امر غیر اختیاریه. چرا امر غیر اختیاری؟ چون مسبوق به اراده دیگه نیست، ولیکن این قصد و اراده بعضی از مقدماتش اختیاریه، مثل اون جزم. این سغرا حالا نه، خب میدونم این تصور، صحبت ما در تصور شی در جایی است که شیعی باشه. شما به مجردی که نگاه کردی تصور میاد دیگه. من از این حیث میگم امر غیر اختیاری. این صغرا کبرا و همه رفقا میدونند که یه امر غیر اختیاری که بعد از مقدماتش اختیاری باشه عقاب برش چیه؟ صحیحه، مسلم صحیحه. یه نفر با اراده و قصد، با اراده و اختیار خودش از پله های یه ساختمون میره بالا، میرسه رو پشت بام، پشت بام کسی خودش میندازه پایین. وسط آسمان و زمین، وسط آسمان و زمین حفظ نفس امر اختیاری است غیر اختیاری؟ این دیگه اختیارش نیست، این دیگه میفته زمین میمیره. الان ببینید این دیگه نمیتونه خودش رو حفظ بکنه. الان این وسط آسمان و زمین گرفت، این آقا گرفتار یک امر غیر اختیاری میشه. ولی این امر غیر اختیاری مقدمش اختیاری بوده. مقدمش چی بوده؟ با اراده و اختیار خودش از پلا رفته بالا، خودش رو انداخته پایین. خدا به خاطر همین حفظ نکردن نفس اینو عقاب میکنه، میگه تو نفس رو حفظ نکردی. بابا این نمیتونه نفسش رو حفظ بکنه وسط آسمان و زمین، موقعی که پشیمان شد دیگه چه کار ازش برمیاد؟ پس امر غیر اختیاری اگر بعد از مقدماتش اختیاری باشه، شارع میتونه در قبال این امر غیر اختیاری مکلف رو عقاب بکنه. قصد و اراده هم همینجور. جواب حلی شد قشنگ. قصد و اراده امر غیر اختیاریه که بعد از مقدماتش اختیاری. هر امر غیر اختیاری که بعد از مقدماتش اختیاری عقاب برش صحیحه. پس قصد و اراده عقاب برش صحیحه و اشکال مستشکل وارد. این جواب اول. این جواب اول. جواب دوم، جواب دوم این سخط کفایه. ای کاش صاحب کفایه این جواب رو نمی دادند. تصمیم لغوی ولی در اصطلاح نه، یعنی تصمیم مقدمه یه قصد و اراده است، ولی در اینکه قصد و اراده چند تا مقدمه داره بیانات خود صاحب کفایه فرق داره. این بیانی که داشتیم از جلد اول بود، ولی تو حاشیه بر رسائل هفت مقدمه براش درست میکنه. با اراده. نه اینو مقدمات اراده هستن، و وقت اراده با مقدماتش مقدمه اختیار عمله. این جواب اول. جواب دوم تو پرانتز جواب نقضی، پرانتز رو ببندید. جواب نقضی، جواب دوم جواب نقضی. ببینید درس، هیچی وقت درس رو خراب نکنید. درس دادن که واجب نیست، بر ما که واجب نیست که درس بدیم، ولی کسی میخواد درس بدیم درس درست بده. جواب دوم پرانتز جواب نقضی، پرانتز رو ببندید. سقرا، سقرا اگر عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح باشد، لازمه اش این است که معصیت و اطاعت به ترتیب عقاب و ثواب نداشته باشد. یه دو خط براش بذارید. کبرا و لازم و باطل نتیجه فل ملزوم و مثلو. خب این جواب نقضیه. این جواب نقضی تقریبا میشه یک صفحه کفایه. یعنی مرحوم صاحب کفایه با یک صفحه کفایه مخواد همین دو خطی بگه که نوشتید. من یکم صغرا رو توضیح بدم. صاحب کفایه میفرماد که اگر امر غیر اختیاری عقاب نداشته باشه، خب لازمش اینه که معصیت هم عقاب نداشته باشه. اگر امر غیر اختیاری عقاب نداشته باشه، لازمش اینه که اطاعت هم ثواب نداشته باشه. چرا لازمش اینه؟ دارم صغرا رو توضیح میدم. اگر امر غیر اختیاری عقاب نداشته باشه، لازمش اینه که معصیت هم عقاب نداشته باشه. لازمش اینه که اطاعت هم ثواب نداشته باشه. چرا؟ صاحب کفایی یک کاری میکنه که معصیت منتهی بشه به امر چی؟ غیر اختیاری. متوجه هستی؟ خب بس معصیت نباید خدا عقاب بکنه بر معصیت. صاحب کفایی یک کاری میکنه که اطاعت هم منتهی میشه به چی؟ به امر غیر اختیاری. پس اطاعت هم نباید ثواب داشته باشه. جواب نقضیه. میگه که اگر امر غیر اختیاری عقاب نداره، پس معصیت هم نباید عقاب داشته باشه، چون معصیت هم منتهی به چی میشه؟ امر غیر اختیاری. اگر امر غیر اختیاری عقاب نداره، چون ما میدونیم فرق بین عقاب و ثواب نیست، پس لازمش اینه که اطاعت هم ثواب نداشته باشه. حالا صاحب کفایه میخواد یه کاری بکنه که این اطاعت رو منتهی بکنه به امر چی؟ غیر اختیاری. پس اینم باید ثواب نداشته باشه. حالا چه جوری باید منتهی میکنه؟ این دوتا نموداره را داشته باشید. اول از خارج بگیرید، بعدا تو توضیح صغرا باید بنویسید. بریم تو معصیت. معصیت رو بررسی بکن. این همش توضیح صغراست. معصیت رو بررسی بکن. این دسته منو داشته باشید. تو معصیت مسلم عقاب، و بلکه تعبیر بهترش استحقاق عقاب. یعنی هر کسی که معصیت میکنه مستحق عقاب، یا بگید عقاب، فرقی نداره، استحقاق بهتر. صاحبی که پای فرموده عقاب، تو معصیت عقاب. این عقاب معلول چیه؟ این عقاب معلول بعد از مولاست، چون مکلف دور شده از مولا. این دور شدن از مولا علت میشه برای چی؟ عقاب. نه، علت میشه برای عقاب. بعد از مولا معلول چیه؟ بعد از مولا معلول معصیت. یعنی معصیت علت میشه که شخص از خداش دور بشه. الان چند تا پله پیمودیم؟ سه تا. پله رو بگید. عقاب معلول چی شد؟ بعد از مولا. بعد از مولا معلول چی شد؟ معصیت. معصیت معلول چیه؟ صاحب کفایی میفرماید که معصیت معلول سوء سریره و خبث باطن. سوء سریره و خبث باطن. سوء سریره یعنی بدی تینت، بدی باطن، و خبث باطن، خبیث بودن باطن، علت میشه که شخص معصیت بکنه. چند تا پله؟ چهار تا پله؟ حالا هر فصلی رو بزنید. صاحب کفایی میگه که سوء سریره و خبث باطن ذاتیه برای شخص و غیر اختیاریه برای شخص. متوجه هستید؟ یعنی چجوری حیوانیت ذاتیه برای انسان؟ کسی اشکال نگیره ها، چرا کسی اشکال نگیره؟ چون این مصداق اکمل جبره، مصداق اکمل. لذا آقای خویی میفرماد که وفی کلامهی مواقع النظر، مواقع النظر. البته آقای خویی زیاد توضیح ندادن، 130 صفحه تقریبا توضیح دادن، 130 صفحه تو مبحث طلب و اراده توضیح دادن و اثبات کردن که کلام صاحب کفایه باطل. خب حالا این معصیت معلول چی شد؟ سوء سریره. سریره این باطن، بدی باطن، بدی تینت، خبیث بودن شخص، خبیث بودن. صاحب کفایی میفرماد که سوء سریره و خبث باطن امر ذاتیه و امر غیر اختیاریه. یعنی همونطور که حیوانیت ذاتیه برای انسان، همونطور که ناطقیت ذاتیه برای انسان، خبث باطن سوء سریره ذاتیه برای بعضی از افراد انسان‌ها. خب حالا که سوء سریره شد امر ذاتی، شد امر غیر اختیاری، الان نگاه کنید این قضیه منتهی میشه به عقاب خدا، منتهی میشه به امر چی؟ غیر اختیاری. پس اینا باید قوی باشه. آقای مستشکل، پس خدا نباید شخص گناهکار و شخص عاصی رو عقاب بکنه. چون خدا اگر شخص عاصی را عقاب بکنه، اومده این شخص را عقاب کرده بر چیزی که منتهی میشه به امر چی؟ غیر اختیار. متوجه هستی؟ او وقت موقعی که این سوء سریره و خبث باطن شد، امر شد ذاتی و ذاتی و شیئن لم یکن معللا، یعنی دیگه یعنی علتی نداره ما ورای ذات، یعنی همون علتی که این انسان را به وجود آورد، این ذات انسان را به وجود آورد، همون علت سوء سریره این انسان هم به وجود آورد، همون علت خبث باطن این انسان هم به وجود آورد. ایجوری نیست که اول انسان خلق بشه ثم چیش خلق بشه؟ سوء سریرش. یکی میگن ذاتی و شیء لم یکن معللا، با این توضیح ها یکی میگن ذاتی شیء علت نمیخواد، یعنی یک علتی ماورای ذات نمیخواد، نه اینکه اصلا علت نمیخواد، یعنی همون علتی که علت برای ذاته، همون علت علت برای ذاتی هم هست. خب این مال معصیت. مراحل رو بگید وسواس هم تو ذهنتون موند یا نه؟ چی بود مراحل؟ عقاب، بود از مولا، معصیت، سوء سریره. سوء سریره که چی شد؟ هم ذاتی و امر غیر اختیاری. خب حالا این همین حرف رو در ثواب بزنید. یه نفر بلند میشه نماز صبحش میخوانه، یقین داره که نماز صبح واجب، نماز صبح میخوانه، خب خدا به ضرور آقای مستشکر این آقا رو ثواب میده. خب اولی ثواب داده بر قبال امر غیر اختیاری. خب حالا هم مراحلی که در معصیت گفتیم بفرمایید، ثواب معلول چیه؟ قرب. یعنی اگه خداوند به شما ثواب میده به خاطر اینکه نزدیک بهش شدید، تقرب حاصل شده، تقرب معنوی تشبیها به قرب حسی. پس ثواب معلول چیه؟ قربه. قرب معلول چیه؟ اطاعت. اطاعت معلول چیه؟ حسن سریر. اگه میبینید یه شخصی اطاعت میکنه اوامر خدا را و اطاعت میکنه نواهی خدا را، به خاطر اینکه حسن سریره داره، باطن خوبی داره، و این حسن سریره ذاتیه و غیر اختیاریه، ذاتیه. یعنی خداوند این ذات را، این انسان را که خلق کرد، با خلقت انسان چی خلق شد؟ سوء سریرش هم خلق شد. و ذاتی و شیئا لم یکن معللا، هم امر غیر اختیاری هم معلل نیست. صغرا انشالله حل شد. ای که گفتن دو خط برای صغرا بذارید، همین دوتا نموداره رو باید بنویسید، این دوتا نموداره باید برای توضیح صغرا بنویسید. پس آقای مستشکل اگر امر غیر اختیاری عقاب نداشته باشه، اگر عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح باشه، لازمش اینه که معصیت هم عقاب نداشته باشه، لازمش اینه که اطاعت هم ثواب نداشته باشه. این عین جبره، عین جبره. یعنی اگه کسی کافره، کفرش مستند به کی میشه؟ ما که نمیخوایم با الفاظ بازی بکنیم، که این کفرش مستند به خدا میشه. اگر کسی مؤمنه، ایمانش مستند به خدا میشه، چون بالاخره خدا است که این کافر را آفرید. پس خداونده که انسان را آفرید، پس اون کفرش هم خدا آفرید، پس مجبور کافر باشه، هیچ راه حلی هم نداره. البته دیگه اینجا قلم اینجا نرسید و سر نشکست، اینو نفرموده صاحب کفایه هفته قبل و سعید فرمود نه اینجا نداره، ولی تو جلد اول گفت که قلم اینجا رسید و سر بشکست. استاد ما میفرمود که چون که بیش از حد خود بنوشت، مصرع دوم، بله، چون که بیش از حد خود نوشته سر قلمه شکسته. این جواب دوم جواب نقضیه. از دوباره یه اشکال پیدا میشه، الان بیش از یک صفحه از خارج بکنم. اشکال یه نفر اشکال میگیره، اشکال صغرا. صغرا کبرا نتیجه. صغرا اگر کفر، نه این اشکال به جواب نقضی است. اشکال صغرا اگر کفر کافر و ایمان مؤمن و اطاعت مطیع و اسیان آسی از تبعات ذات باشد، لازمه اش این است که بعث رسول و انزال کتب، اگه گفتید لغو باشد. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثلو. ببینید رفقای من، نگاه کنید، موقعی که میگن این اشکال باید مشخص بشه دقیقا این اشکال بر کجاست. متوجه هستید؟ الان این اشکالی که نوشتید شاید بر طبق جزوات دقیقا معلوم نباشه که اشکال بر کجاست، ولی موقعی که وارد متن کتاب شدیم، صاحب کفایی موقعی که سقرا رو توضیح میدن، موقعی که سقرای جواب نقضی رو توضیح میدن، جواب نقضیه، موقعی که سقراش رو توضیح میدن، کارشون رو منتهی میکنن به اینجا که بابا کفر کافر منتهی میشه به ذات. متوجه هستید؟ ایمان مؤمن منتهی میشه به ذات، اطاعت مطیع منتهی میشه به ذات، و وقت این اشکال پیدا میشه. اینجور نباشه که موقعی که متن کفایی میکنیم یه اشکال جواب، خب باید بخوره به هم. لذا رفقایی که قطع ظن رسائل میومدن، بعضی مواقع ما یه چیزی میگفتیم که اصلا تو کتاب در نمیومد، یعنی رمزی، یادتونه؟ اصلا اشکال و جواب که میگرفتیم باید کاملا منطبق بشه. حالا این صاحب کفایی دیگه اشکال خیلی راحت، یه مستشکل میاد به صاحب کفایی اشکال میگه، میگه آی صاحب کفایی، اگر ایمان مؤمن از تبعات ذاته، تبعات یعنی دنباله، از دنباله های ذاته، یعنی خداوند این ذات که خلق کرد، ایمانش هم خلق میکنه، کفرش هم خلق میکنه، اطاعتش هم خلق میکنه، معصیتش هم خلق میکنه. اگه اینو منتهی میشه به ذات، اگر این امر ذاتیه، اگر این امر غیر اختیاریه، پس بعث رسول و انزال کتب باید لغو بشه. چه فایده داره قرآن نازل بشه موقع که ذات ایشون کفره؟ هر چی میخوای قرآن براش بخون. موقع که ایمان مؤمن ایمان ذاتی این آقاست، هر چی میخوای قرآن براش بخون. خودی که ایمان با مجبور مؤمن باشه، پس این بعث رسول، فرستادن انبیا، انزال کتب چه فایده ای داره؟ میشه لغو، و به ضرور لغو نیست. این اشکالی است که مستشکل میده. صاحب کفایی جواب میده، جوابش باز دقیق نیست، یه تکیش دقیق نیست. جواب بله، خودشون عرض کردی متأثر شده که چرا این چاپ شده، خود صاحب کفایی دیگه اصرار داره، مثل بحث طلب و اراده که هی
مقصدش بیشتره. حالا این اگه نباشه
چی مقصدش بیشتره؟
که ما جمعی بشیم
دیگه، احساس تأثیر کرده. خب دیگه این صاحبی که با اینجا جبری شده، یعنی اگه حالا ما میدونیم خدا رحمت بکنه مرحوم صاحبی که هایی که جبری نیست، حالا نباید بگیم جبریه، قطعا ایشون جبری نیست، ولی خب حرفش با عقاید جبریه میخوره. یعنی تغییر کرده. بله دیگه، ولی خب دیگه حالا تو کتاب اومده، ما هم باید کتاب را بگیم، یعنی از کتابی در میاد. نه ایشون که، نه ایشون، خب چون صاحب کفایی از کسانی بوده که به تعبیر استاد ما پهلوان فقه و اصول بوده. عقیده استاد اینه که ما تو فقه اصول بالاتر از صاحب کفایی نداریم. خب پس این انزال کتب و بعث رسول میشه لغو، این اشکال. صاحبی که باید جواب میده، جواب بعث رسول و انزال کتب دو فائده دارد. یک، من حسنت سریرته ترقی پیدا می کند و کامل می شود. 1-2 بر من ساعت سریرته اتمام حجت می شود. این هم دو تا فایده. فایده اول چی بود؟ فایده اول صاحبی که فایده درست. صاحبی که فایده می‌فرماید که بعث رسول و انزال کتب باعث ترقیه، باعث تکامله، باعث تطور، تطور به حرکت رو به جلو میگن، نه حرکت پسگرد. یه شخصی تحرک داشته باشه ولی به عقب، یعنی هی روز تحرک داشته باشه، روز به روز وقت خودش رو تلف بکنه که یه عقبگرد داشته باشه. همون مقدار علمی که تو وجودش هست روز به روز از بین بره. تطور حرکت رو به جلو میگن. صاحبی که فایده میفرمون که بعث رسول و انزال کتب دو تا فایده داره. یکی او شخصی که باطنش خوبه، خب اصل حسن باطن ذاتیه ولی ترقیش که دیگه ذاتی نیست. من حسنت سریرتون میتونه با رسول و با کتب اون حسن سریرهی که اصلش در وجودش ذاتی بوده همینو ترقی بده، تکامل بده، کاملش بکنه. یعنی از اون مقداری که بوده روز اول ببرتش بالاتر. این فایده اول. فایده دوم که به نظر میرسه دقیق نیست اینه که بعث رسول و انزال کتب اتمام حجت باشه بر من هست من ساعت سریرتو. درسته؟ آقا چه اتمام حجتی؟ موقعی که ذات خرابه این فردای قیامت اصلا چی به خدا بگه؟ خودش همی که شخص کافر شد بدونه که ذاتش بده. اون روز میدونم اون روز، یعنی شخص یعنی ذاتش بده، ما که نمیخوایم با لفظ بازی بکنیم، این ذاتش بده. خب ما که این ذاتش بده، ما کار به یوم تبل سرائر نداریم، این ذاتش بده. این فردای قیامت خداوند چه انتظاری از این داره که چرا انتظار منو برآورده نکردی؟ داره که من حجت داشتم، حجت را برای تمام کردم. خب این ذاتیشه. موقعی که یه امری غیر اختیاری و ذاتی که اتمام حجت نمیخواد که، یعنی من حسنت سریرتهو من ساعت سریرتهو نمیتونه خوب بشه. شار اتمام حجت برای چی داشته باشه براش؟ متوجه هستی؟ اتمام حجت معنی نداره، مبهم نیست برای خودش که. آخه این مواعظ مواعظ کلامیه. خب میدونه آخه اون روایت که ربط به اینجا نداره که. تازه اون روایت هم مؤید حرف منه، از سعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه. آقا اینجور کسی اتمام حجت میشه براش کرد؟ چون اون روایت به نفع منه. یه شخصی که شقیه اصلا از تو شکم مادر شقاوت بوده، حالا خداوند انزال کتب بکنه، بعث رسول بکنه که اتمام حجت براش بکنه، چه اتمام حجت میشه؟ نه، صحبت روی معلوم بودن و معلوم نبودن نیست. صحبت روی اینه که آیا درباره یه چیزی که شما بعث رسول بکنی، انزال کتب بکنی، هر کاری خداوند تبارک و تعالی بکنه، این من ساعت سریرتو خوب نمیشه، یعنی نمیتونه خوب بشه، چون اگر خوب بشه خلفه. فرض اینه که صاحبی که وای میگه این سوء سریره ذاتیه، موقعی که خوب نمیتونه بشه شارع درباره چی اتمام حجت بکنه براش؟
همین که معصیت میکنه، اطاعت نمیکنه، خب نشانیت داره سوء سریره.
بله دیگه،
همینقدر که معصیت میکنه اطاعت نمیکنه، این که میفهمن که اصلا نمیدونه، هیچکس نمیفهمه، واقعا معصیت.
یعنی ناصر ما هستی؟ خب مرحبا به ناصر ناول، و ما ناصر نمیخواستیم، متوجه هستی؟ این تمام شد. این یه صفحونی بیشتر توضیح دادن دیگه. بعدش صاحبی که پای وارد بحث درست، همون بحث تجربی میشه. توضیح دادن برای ترقی که میکنه که تمام شد دیگه. خدا اصل حسن رو داده، حسن سریره، ولی دیگه کمالش که نداده. یعنی خر اصل رو میگیره مثل یه بند، باعث ترقیش میشه. ذاتی چه اشکالی داره؟ ذات تکامل و حرکت جوری ملاصدرا چیه؟ حرکت جوالی ما رو صدرا اینه که شمایی که اول درس موندی تفاوت داره با شمایی که الان جلوی من نشستی. این تسبیح شاه مقصود، تسبیح شاه مقصود، تسبیح شاه مقصود کوچیکه، هی ریز ریز بزرگ میشه، در این حال جدای از هم هستن، مثل یلوله نیستن که اولش قطرش، اگه این قطر رو درست گفته باشن یعنی تنگ باشه، قطر همون یعنی همون که اول قطرش کم باشه هی قطرش بشه بزرگ. نه، جدا هستید شما. شما از اول کلاس که نشستید اینجا تا الان 40 تا وجود پیدا کردید، نگه 40 تا وجود هر ثانیه، 2400 تا وجود که وجود بعدی غیر از وجود قبلیه. تسبیح شاه مقصود، کلام ملا صدرا، حرکت جوهری.
جواب دوم نفسی نمیتونیم بگیم در ادامه همون جواب حلیه، چون وقتی بعضی از مقدمات
معلومه جواب نقضی در
معصیت هم همینجور، وقتی دیگه من افتادم تو معصیت خودمو تا قبل از اینکه برم وارد خانه بشم که توش معصیت بکنم اختیار
جواب نقضی در ادامه جواب حلیه.
خب پس این جواب دوم نمیتونیم بگیم که جبری شده، وقتی میاد میگه که تو بدن خود مثلا چیز اینجور میگذاشته که اتمام حجت برای سوء سریره، دیگه در ادامه همون جواب قرار میگیره.
خود در ادامه میگیری یعنی چه جبری نشده؟ امر ذاتی میگیری میشه امر غیر اختیاری؟ یعنی هر کسی مجبور
اختیار داشته دیگه اینجا
میدونم صاحب کفا اینا رو همش منتهی به ذات میکنه. موقعی که منتهی به ذات کرد یعنی با خلقت ذات اینا خیر خلق شد دیگه، پس اختیاری از خودش نداره. اینا رو بخوانی چی میشه؟ این موقعی که این لغو انزال کتب بعث رسول، آخر حساب کتاب بر اساس اینه هاست، همش خراب میشه. نه اینه که حالا نمیتونیم به صحابه کفایی، آخه بعضی از محشین شروع کردن توجیه کردن کلام صحابه کفایی رو درست کردن، بعضی از محشین دیگه تعجب کردن از اون محشینی که کلام صحابه کفایی رو درست کردن، گفتن بابا این بطلان حرف بدیهیه، چجوری فلان محشی به خودش جرأت داده که اینا رو توجیه بکنه؟ یعنی میخوام بگم حالا بعضی بر اومدن که جوابم بدن، ولی خب حالا انسان که معصوم نیست که. حالا این برای این مباحث چون توی حیطه کاری ما نیست، قبلا گفتم به چه کتاب مراجعه کنید، تو جلد اول گفتم به چه کتاب مراجعه کنید، کتاب امام مبحث طلب و اراده. امام خوب وارد بحث شده، خوب قلتو
طلب و اراده.
یه وقتی به رساله مراجعه نکنی مبحث طلب و اراده، چون امام موقعی که به مبحث طلب و اراده رسید این مبحث رو نفرمود، نگفت تو خارج اصول. آقایون اصرار کردن که آقا بگید، ایشون هم گفت تحت یه توی رساله مستقلشون نوشت با قلم خود ایشون، مثلا مبحث طلب و اراده با قلم خود امامه، قلم فوق العاده بد. قلتو میگویم مضافن الى ان الاختیاره، این جواب اوله، جواب حلی. رفقا جواب حلی رو چی نوشتید؟ اشکال مستشکلیمون که قصد و اراده امر غیر اختیار، امر غیر اختیاری که عقاب نداره که، پس قصد و اراده عقاب نداره. صاحب که دو تا جواب میده، جواب اولش اینه که قصد و اراده ولو غیر اختیاریه، ولی بعضی از مقدماتش چیه؟ اختیاریه. و عقاب بر امر غیر اختیاری که بعضی از مقدماتش اختیاریه قوی نیست. از عبارت بکشیم بیرون، قلتو میگویم من مضافن الى ان الاختیاره، بالای اختیار بنویسید اراده، اینجا مراد از اختیار اراده است. عبارت آقای حکیم رو گوش بدید، الاختیار هو القصد و الاراده، اینجا اختیار یعنی اراده. علاوه بر این که اختیار، اختیار یعنی چی؟ اراده. و ان لم یکن بالاختیاره، اگرچه نمی باشد بالاختیار، یعنی چی؟ یعنی خود اراده دیگه اختیاری نیست. تو جلد اول هم فرمود چون چیزی اختیاریه که مسبوق به اراده باشه، اگر اراده اختیاری باشه مسبوقش به یه اراده دیگه، نقل کلام میکنه بون اراده دیگه میشه چی؟ تسلسل. و این لم یکن بل اختیاره، اگرچه نبوده باشد، اگرچه نمی باشد، و این آینده، اگرچه نمی باشد اختیار بل اختیار، یعنی اگه چه اراده اختیاری نیست الا ان بعض مبادیه غالباً یکون وجوده بل اختیار، جز این که بعضی از مقدمات اختیار، این ضمیر مبادی میخوره به ال اختیار اول، جز این که بعضی از مقدمات ال اختیار، یعنی بعضی از مقدمات چی؟ اراده. ولی بعض باید کدوم بنویسید؟ ولی بعض باید چی بنویسید؟ جزم. توضیح دادم مفصل. جز این که بعضی از مقدمات اون اراده غالبا، این غالبا رو فعلا بذارید کنار، بعضی از مقدمات ال اختیار یعنی اراده می باشد وجود اون بعض بل اختیار، یعنی اون امر چی است؟ اون امر چیه؟ اختیاریه. کدوم بعضی از مقدماتش گفتیم اختیاریه؟ جزم به دفع موانع و ایجاد چی؟ شرایط. غالبا، غالبا یعنی همیشه بعضی از مقدماتش، ببخشید نگید همیشه، بیشتر اوقات جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط اختیاریه. چرا؟ یعنی بعضی مواقع اختیاری نیست؟ نه، بعضی مواقع اختیاری نیست. میدونید کجا؟ اونجایی که شخص دیگه تمایل شدید به او کار پیدا کرده، به طوری که این تمایل کورش کرده، دیگه نمیذاره فکر بکنه که تبعات این کار بد چیه. متوجه هستید؟ یه مرتبه است که انسان تمایل شدید به یه کار داره، حب و شی یومی و یسم، این غالبا اشاره به همین داره که گاهی تمایل به یه کاری فوق العاده شدیده، به طوری که باعث میشه اصلا انسان به تبعات این کار اصلا فکر نکنه، به تعبیر مرحوم حکیم یا لاابالیه، اصلا به تبعات فکر نمی کنه. عبارت مرحوم حکیم رو گوش بدید، ما نمیخوایم بگیم اختیار، نه باز اختیار از دستش میره دیگه، پس نباید عقاب باشه تو موارد کمش نمیتونه. عبارت گوش بدید، لأنه ربما لا یقدر على ذلك لشدت المیل بحیث یغفل اما یترتب على الفعل من المهالک اولا یبالی. غرض اینه که این قید غالبا، چون گاهی همون جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط میشه غیر اختیاری. چرا؟ چون میل به انجام اون کار خیلی شدیده، اصلا اوتوماتیک فار جذب پیدا میکنه که شرایطو فراهم میکنه. بشه هر کدوم از اینها تنافی نداره که خودش یه مقدماتی هم داشته باشه، غرض اینه که یه قید غالبا برای اینه. اون مبادی غیر اختیاری مرحوم آقا میگه، باز اون مشکل تسلسل توش بیاد، باز ما نقل کلام میکنیم اون همون مبدا غیر اختیاری، اون مبدا غیر اختیاری هم باز یه مبدایی بره و های کذا و تسلسل نه دیگه، ما اینو یه جا قطعش میکنیم.
جذب هنوز یه مبدایی داره خودش،
ولی او دیگه مبدعه باعث نمیشه که انسان بشه مختار یا غیر مختار، یعنی اونی که باعث مختار بودن غیر مختار بودن همون اراده هست، وقتی اینو مقدمه اراده هست. البته هر کدوم از اینا یک مقدماتی میخواد، تصور مقدمات میخواد، ولی دیگه اون مقدمه در اختیار آدم اختیار دخیل نیست.
اول اختیاری بودن مرموحان نظرش اینه که امری اختیاری
نه.
اراده داشته
باشه. نه آها، ولی دیگه اون ارادهی که باعث بشه اختیار بشه یا عدم الاختیار، دیگه اون اراده این اراده نیست، اون اراده میفرمید خطوره، تصوره، نه اون ارادهی که باعث میشه انسان بشه مختار وجود شه، عدمش باعث بشه مجبور. الا ان بعض مبادیه غالبا، پس این غالبا یعنی غالبا بعضی مبادیش اختیاریه، یعنی در بعضی از موارد همین بعض المبادی هم اختیاری نیست. الا ان بعض مبادیه غالبا یکون وجودو بل اختیار. چرا بعضی از مقدمات اراده اختیاریه؟ چرا؟ لتمکن من عدمه، به خاطر قادر بودن مکلف از عدم اون بعض. ولی بعض چی نوشتید؟ یعنی مکلف این قدرت را داره که اون جزمه رو معدوم بکنه، یعنی یک کاری بکنه که جزم پیدا نکنه به دفع موانع و ایجاد شرایط. حالا چه کار بکنه؟ آقا جان چه کار بکنه که جذب پیدا نکنه؟ چه کار بکنه؟ تبعات کار را بسنجه، تبعات کار. موقع که مخواد یه حرفی بزنی یکم فکر بکنه، انسان احمق اول یه کار رو انجام میده بعدم فکرش میکنه. روایت از کی است؟ از امیرالمؤمنین.
توی تصدیق به فایده که بهتر میتونه این کار بکنه تا بیارسه بعد سه مرحله.
خب تصدیق به فایده هم اختیاری نیست. شما موقع که تصور شی کردید خود به خود تصدیق به فایدهش هم میاد. به تأمله یکون وجودو بل اختیار، به خاطر که متمکن میباشد از عدم بعض. چرا متمکن این شخص که معدوم بکنه اون بعض را؟ بابا سببیت علت است برای تمکن. به تأمل فیما یترتب علی ما عظم علیه، با تأمل کردن، دقت کنید دوباره، با تأمل کردن فی ما، این ما یعنی تبعات، بیان این ما بعدن میاد، با تأمل کردن فی ما در اون تبعاتی که یترتب و مترتب میشود، این تبعات علا ما عظم علیه مترتب میشود علا ما، ما یعنی فعل، بر اون فعلی که قصد میکند علیه، بر اون بگید فعل، یعنی تبعات این فعل. تأمل بکنه در تبعات این فعلی که قصد داره براش، یعنی چه تبعاتی داره. به تأمل، به سبب تأمل کردن فی ما، عرض کردن ما یعنی چی؟ تبعات که خودش، نه ما یعنی تبعات، توضیح این ما بعدن میاد. با تأمل کردن فی ما در اون تبعاتی که یترتب و مترتب میشود، مترتب میشود این تبعات بر چی؟ بر ما، ما یعنی چی؟ فعل، بر فعلی که قصد کرده است، مکلف بر اون فعل. حالا اون ماه اول چی بود؟ ماه اول تأمل کنه در اون چیزه، اون چیزه چی بود؟ من تبعت العقوبت واللوم والمذمت، از تبعات، اضافه تبعت به العقوبت اضافه بیانیه است، اضافه بیانیه که شد ایجور معنی میشه، از تبعاتی که عبارت است از عقوبت مال آخرت، واللوم و مذمت. واو در و مذمت تفسیره، ملامت دنیوی و مذمت دنیوی. انشاءالله روشن شد. خیلی وارد جزئیات شدم، یه بار من عبارت بخونم تا جگرم خنک بشه. قلتو مضافن الى ان الارادته و ان لم یکن بالاختیار الا ان بعض مبادیه غالبا یکون وجوده بالاختیار لتمکن من عدمه، به تأمل فی ما یترتب على ما عظم علیه من تبعت العقوبت و اللوم و المذمت. چقدر درس لذیذ قشنگ درسم که میگید. خواهشم اینه که دوتا مطالعه بکنید، اول مطالعه کنید که بفهمید، بعد مطالعه کنید که قشنگ بفهمونید. این کتاب رو خراب نکنید، این کتاب خیلی قشنگ گفتن. کسی که دست به قلم میبره قشنگ مینویسه. یمکنو ان یقال، این جواب دومه، جواب دومی که صاحب کفایه داد چی بود؟ جواب نقضیه. اگه امر غیر اختیاری عقاب برش قبی باشه، پس باید معصیت هم عقاب نداشته باشه، پس باید اطاعت هم ثواب نداشته باشه، چون اینا منجر به چی میشن؟ امر غیر اختیاری. یمکنو مقول قوله، قلتو علاوه بر اون جواب، یمکنو، یمکنو ان یقال، ممکن است که گفته شود، ان حسن المؤاخذه والعقوبه انما یکون من تبعت بعده عن سیده. ممکن است که گفته شود به تحقیق حسن مؤاخذه، یعنی مؤاخذه کردن حسن دارد، حسن مؤاخذه و حسن عقاب، بابش تفسیره. حسن عقاب یعنی اگه میبینید عقاب کردن خدا نیکو هست، این حسن مؤاخذه و عقوبت، انما یکون اون حسن از تبعات بعد عبد از مولایش، بعد عبد از مولایش. یعنی چی شد آقا؟ یعنی عقاب معلول چیه؟ بعده. تا اینجا پیش اومدیم، زمار بزنید، از تبعات بعد عبد از مولایش به تجریه. آقا یه لحظه با من باشید، صاحبی که پای توی نواره داره تجری رو درست میکنه، تو تجری بررسی بکنی، عقاب هست، عقاب معلول چیه؟ بعده. بعد معلول چیه؟ آه. باید بگید قصد المعصیت، متوجه هستید؟ قصد، چون تو تجری چیه؟ قصد المعصیت. قصد المعصیت معلول چیه؟ خبث باطن. خبث باطن که ذاتیه، اختیاری نیست. فهمیدید؟ این نمودار تجردی با معصیت نمودارش فرق داره. یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود. جواب نقضی، ان حسن المؤاخذه والعقوبه، ان حسن المؤاخذه والعقوبه انما يكون این حسن عقاب از تبعات بعد عبد است از مولایش. بفرمایید مراد آورد بابا سببیت به تجریح علیه، به سبب جرأت پیدا کردن عبد علیه بر بگید بر سید. کما کانه، کانه رو بزنید، حسن مؤاخذه همونطوری که میباشد. حالا تو معصیت آقا بررسی بکنید، تو معصیت عقاب معلول چیه؟ بعده. بعد معلول چیه؟ معصیت. معصیت معلول چیه؟ خبث سره. خبث سروره چیه؟ ذاتیه، امر غیر اختیاریه. تو معصیت هم صاحب کفای بررسی کرد. کما کانه، همونطوری که میبوده باشد حسن مؤاخذه و عقوبت، من تبعتهی، از تبعات بعد. چرا؟ بابای سببیت، بل اسیان، به سبب معصیت. این کجا هست؟ فی صورت المصادفت، در صورت مصادفت. آقا جان، آقا جان، تو تجری قد مطابق با واقع بود یا نبود؟ نبود. ولی بل مصادفت، تو معصیت قد مطابق با چیه؟ واقع. لذا این فی صورت المصادفت مال اسیانه، در صورت مصادفت قد با واقع. فکما انهو، پس همونطوری که تجری چی بود؟ قصد المعصیت. فکما ان تجری یوجب البعد عنه، موجب میشد بعد را از مولا، کذالک، حواستون جمع باشه آقا، اون رکن نموداره تو ذهنتون باشه. فکما ان تجری موجب میشد بعد از مولا را، کذالک لا غرو فی ان یوجب حسن العقوبته، همچنین تعجبی نیست، لا غرو یعنی لا عجبه، تعجبی نیست در این که موجب بشود تجری حسن عقوبت را. گوشش بنویسید، یوجب بالاش بنویسید با واسطه. با واسطه، با واسطه یعنی چی؟ نگاه کنید آقا، تجری موجب عقابه، دسته منو داشته باشید، تجری موجب عقابه، ولی میونش یه واسطه میخوره. واسطه چیه؟ بعد. پس تجری یوجب العقاب بالاش نوشید به واسطه بعد. کذا فکما ان تجری یوجب البعد عنه، موجب میشد بعد از مولا را، همچنین عجبی نیست در این که موجب بشود تجری حسن عقوبت را. فا سببیت، فانه، به سبب این که تجری، و ان لم یکن به اختیارهی، اگرچه نمی باشد به اختیاره چی؟ عبد. چرا به اختیارش نیست؟ چون تجری این قصد المعصیت، قصد المعصیت معلول چیه؟ خبث سریره. خبث سریره که اختیاری نیست، که ذاتیه. فانه به سبب این که تجری، عبارت بده، فانه به سبب این که تجری، اگرچه نمی باشد به اختیار عبد. آقا چرا به اختیار عبد نیست؟ چرا؟ چون معلول خبث باطنه، خبث باطن که امر ذاتیه، اختیاری نیست که. فانه به سبب این که تجری، و الا میکن به اختیار عبد، الا، ای کاش بجه این الا بل بود، الا انه به سوء سریرتهی، یعنی داره که یوجب حسن العقوبت و ان لم یکن، خیلی مهم نیست، بود و نبودش مساوی. فانه، خب الا انه، انه رو به کی زدی؟ آقا جون خیلی وارد جزئیات میشم، سخت که نیست که درس، فکر نکنید سخته، نمودار رو نوشتید. الا انه، جز این که تجری بابا سببیت، به واسطه بدی سریره عبده، و خبث باطنیهی، و به واسطه خبث باطن عبده. خب چرا خبث باطن از کجا اومده؟ به حسب نقصانیهی، به حسب مترق است به خبث یا سوء سریره، باب تنازع. خبث باطن به حسب نقصان عبد، و اقتضاء استعدادهی ذاتن، و اقتضاء استعداد عبد، کدام استعدادش؟ کدام استعدادش؟ استعداد کسبیش یا استعداد ذاتیش؟ ذاتن، استعداد ذاتیش، اصلا استعداد ذاتیش اینه. به حسب نقصان عبد و اقتضای استعداد عبد، ذاتن، قید از سوره استعداد، اقتضای استعداد ذاتی عبد. ولی اصل اساسش خداست. وقت زائه تمام شد دیگه، بس مونده به خدا میشه دیگه. و حرف شماست نه حرف صاحب کفایه. بله ما همینو بگیم، حرف اول آخر اراده میزنه. اراده هم یک امر چیه؟ اختیاریه. وقت زائه استعداد اون اب استعداد ذاتی و امکانن. مرحوم مشکینی در حاشیه فرموده که این واو امکانن تفسیر ذاتن است. البته عبارت نارسا است، عبارت مرحوم مشکینی رو گوش بدید. قوله و امکانن عطف و تفسیر لقوله ذاتن، ولیکن فیه منر غرابت مالا یخفا. یکی از اساتید شهر لومه گفت که شما تو درستون رسائل گوش میدین، درس رسائلتون گوش میدین، درس نمیریم. شما گفتید که این من بیانیه داره بیان ما بعدی میکنه، مگه بیان مقدم میشه؟ مقدم میشه تو عبارت ها خیلی زیاده. مثلا این عبارت مرحوم مشکینی که من براتون خوندم، مرحوم مشکینی میفرمان که ولیکن فیه من الغرابت ما لا یخفا، این من الغرابت داره بیان ما لا یخفا میکنه. متوجه هستی؟ میگه چیز عجیب و غریب، میگه من به کسی گفتم قبول نکرده، که بدیهی است بابا. وقت زا استعداده هی ذاتن و امکانن، بابش تفسیر و امکان. امکانهی داره، اگر امکانهی داره اتفاس بر استعداده هی تفسیر بگیره، داره استعداد داره. کتابی ما امکانن داره. تمام، حواستون جمع باشه. خیلی خوب، ما قضیه رو به کجا منتهی کردیم؟ به سوء سریره. سوء سریره هم گرفتیم چی؟ امر اختیاری و ذاتی. یعنی سوء سریر این حیوانیت برای انسان، این ناطقیت برای انسان. و درباره ذاتی علت از علت سوال میشه، علت سوال نمیشه، علت سوال نمیشه. ذاتی و شیء لم یکن معللا، یعنی یه علتی ماورای ذات نداره. ضمیر چی؟ بزنید به امکان عبد، استعداد عبد و امکان عبد. نه، امکان ذات اینجا معنا نداره، چون امکانی عطف باید بزنید به استعداد، اقتضای استعداد هب و اقتضای امکان هب. امکان هب وقت تفسیر میشه به استعداد. خیر، امکان استعدادی نمیخواد بگید، امکان یعنی ذات، ذات هب برسه به ذات هب. بله، لذا معلومش که میگه چیز عجیبیه که امکان به معنی ذات عجیبه بیاد. و ازن تحل امر، لذا عبارت خوندم، و ازن تحل امر و الیه یرتفع الاشکال، و زمانی که منتهی شد امر الیه به ذات، موقعی که امر منتهی شد به ذات از بین می رود اشکال. آقا کدوم اشکال؟ الاشکال، اون اشکالی که بابا جون امر غیر اختیاری عقاب نداره. ما اینجا اثبات کردیم که خداوند آسیر عقاب میکنه با یک اسیانش، امر چیه؟ غیر اختیاری. این یرتفع الاشکال میخواد که با این جوابی که ما دادیم اون اشکال مستشکل چی شد؟ برطرف شد. الاشکال یعنی اشکال مستشکل. اینا رو بنویسید. اشکال مستشکلی بود که امر غیر اختیاری عقاب نداره. با این توضیحات ما اثبات کردیم که عقاب امر غیر اختیاری میشه. یرتفع الاشکال، زمانی که منتهی شد امر به ذات از بین میرد اشکال، الاشکال یعنی اشکال مستشکل. و ینقطع السؤال باللمه، و منقطع میشه سؤال باللمه. یعنی دیگه نمیگن که علت این امر ذاتی چیه، دیگه لمه بردار نیست. چرا لمه بردار نیست؟ چون یه علتی ما سوای ذات دیگه نمیخواد. فإن الذاتیات ضروری و ثبوت لذات، چون ذاتیات بدیهی و ثبوت است برای ذات. آقا جان، الانسان حیوانون، الانسان ناطقون، الانسان خبیسون باطنو، این همش ذاتیه و بدیهی ثبوتش برای ذات. و به ذالک، مشارون ذالک، و به واسطه این منتهی شدن به ذات ایزن، ایزن یعنی مثل قطع سؤال در تجری. اینا رو بنویسید، عمیق بار بیایید. ایزن یعنی مثل قطع سؤال در تجری. آقا جان، تو تجری سؤال منقطعه، نمودار رو بگید تو تجری چه اتفاق میفته؟ عقاب معلول چیه؟ بعد. بعد معلول چیه؟ به همون تجری که قصد المعصیده، قصد معلول چیه؟ سوء سریره. چجور اینجا سؤال نمیشه؟ تو معصیت هم سؤال نمیشه، تو معصیت هم عقاب همینجور. ایزن حلش کردی. و به ذالکه، و به واسه این منتهی شدن به ذات ایزن مثل چی؟ قطع سؤال در تجری. و به ذالک که ینقطع السؤال و منقطع می شود سؤال ان انهو از این که شن چی نسه لمه اختار الکافر و الاسی الکفر و الاسیان به چه علت انتخاب کرده از کافر و آسی کفر و اسیان را و المطیع و المؤمن و الاطاعت و الایمان به چه علت انتخاب کرده از مطیع و مؤمن اطاعت و ایمان را میگه این سؤال نمیشه با پای سببیت فانهو به سبب این که این سؤال ای در سر من 5 دقیقه مطالعه کردم 5 دقیقه فانه به سبب اینکه این سوال یسابق السؤاله میگه اگه کسی سوال بکنه که چرا مؤمن مؤمن شده عین اینه که علت ناحق بودن حمار چیه این علت داره علت نداره که ذاتیشه خداوند با خلق کردن حمار ناحقیت حمار هم خلق کرد دیگه علتی نمیخواد میگه اگه کسی سوال بکنه که چرا این آقای کافر کفر رو انتخاب کرده چرا ابو سفیان کفر داره؟ سوال نداره که سوال نداره فانهو فافا سببیت چرا قطع میشه سوال؟ به سبب این که این سوال یسابقو یسابقو بالاتر از مساوات ها تو فلسفه کندید یسابقو این سوال از اینه که همار لمه یکونو ناحقن به چه علت شده ناحق؟ که علت نداره که اصلا همار یعنی ناحق ول انسانو لمه یکونو ناطقن به چلت می باشن ناطق و به جمله خیلی حرف زدیم و خلاصه تفاوت افراد الانسان انسان یه چیزی بخونه که خودش قبول نداره چقدر بده تفاوت افراد الانسان فی القرب منه خلاصه متفاوت بودن افراد انسان تو چی متفاوتن افراد انسان در قرب از خدا بعضی نزدیکن بعضی دورن بعضی نزدیکترن در قرب از خدا خداوند جل شأنه و عظمت کبریاؤه و البعد عنه تفاوت افراد انسان در بعد از خدا بعضی دورند بعضی دورترند سببون این سببون خبر است برای تفاوت این تفاوت افراد انسان سبب می شود برای اختلاف افراد در استحقاق جنت و درجات جنت روشن یا نه بعضی نزدیکن جنت بعضی نزدیکترن درجات آقا یه نفر ممکنه مثلا تو اون جای مثلا خیلی پایین جنت باشه بعضی اون جای بالا باشه بله بله میگم بهش باشه عزر. شما که همش فکر اینها هستیم و یکم درسم بخون بله سبب الاختلاف ها این تابستان گذشته من سوره واقعه رو تفسیر میکردم تو مسجد هر شب مردم گفتن آقا یک همه شما ما رو میترسونی بعضی مواقع از بهش میگفتین بعد این قضیه رو گفتن یه نفر همش درباره بهش حرف میزد مردم گفتن آقا چرا همش درباره بهش حرف میزنید آقا شما بعدا نمیرید من دارم براتون میگم اوصافش دارم میگم شما که نمیرید اونجا شما همه تو من میدونن جهنمی هستید سبب لاختلاف ها سبب می شود برای اختلاف افراد در استحقاق جنت و درجات جنت انسان مواظب چند چیز باشه کارش درست میشه یکی زبون یکی چشم متوجه هستی این دوتا خیلی کار خراب میکنند خیلی کار خراب میکنند انسان این یرف میزنه آسد اینا رو خاموش کن حالا خب سببون این خبر است برای تفاوت تفاوت افراد انسان سبب میشه برای که مختلف بشه افراد در استحقاق جنت و درجات جنت این توضیح دادم یعنی چیا افراد که متفاوت بود به او جایی هم که میرسن متفاوته حالا یه جایی بهش جای بهتر بهش همسان و نار و درکاتها سبب میشه برای اختلاف افراد در استحقاق نار و درکات نار یه نفر مثلا افراد انسان موقعی که متفاوت شد از ناحیه بعد قهران از ناحیه جهنم هم چی میشه؟ مختلف میشه بل بعد انو و بعد از کجا رفتم من؟ بله. و نار و درکات نار و موجبون این اساس بر سببون متفاوت بودن افراد انسان در قرب و بعد موجب میشد برای اینکه متفاوت بشن افراد فی نگل شفاعت در رسیدن به شفاعت بعضی به شفاعت میرسن و عد کتابتون چی داره؟ و عدم نه همون بهتره عدمه ها عدمه ها ماشاءالله غلط نیست و عدم نیل و نرسیدن به شفاعت عدم نیل نرسیدن به شفاعت حالا از اون طرف و تفاوتها فی ذالک بالاخره یکون ذاتی، خیلی آقا این حرف عجیبیه، و تفاوت افراد فی ذالک در قرب و بود بالاخره می باشد ذاتی، و ذاتی و لا یعلل، و ذاتی معلل نیست، بالاخره 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 یکون ذاتی و ذاتی لا یعلل. این قول، این اشکال رو بگید من یک دقیقه دیگه اینو تمامش میکنم. اشکال چی بود؟ بس رسول فایده نداره، جواب دو تا فایده داره. این قلت اگر بگویی تو، حالا برای فهم این مواسار و مبس کتاب طلب و اراده حضرت تمام که گفتم بدون فلسفه نمیشه فهمیده، یعنی مثلا در حد بدایه باید مسلط باشه، خوب تجرید هم مسلط باشه، بعد اونجا که ما رو چون اونجا امام نظریات بزرگان مثل ملا صدرا و صاحب کفایه و مرحوم خواجه نصیر و میرداماد اینا رو همش مطرح کرده، خوب توضیح داده، بعد رد کرده، لذا سخته. این قلت اگر بگویی تو علا هازا، بنابر این هازا یعنی کفر، ایمان، اطاعت، معصیت از تبعات ذات است، بنابر این که کفر و ایمان و اطاعت و معصیت از تبعات ذات است، فلا فائده فی بعث الرسل و انزال الکتب و الوعظ و الانذار، فائده اینی در بعث رسل و انزال کتب و موعظه کردن و انذار دادن. پیرارسال براتون انذار معنا کردم. انذار یعنی چی؟ انذار غیر از ترسوندنه ها، انذار ترسوندن همراه با ابلاغه. تو مبحث صیغه امر توضیح دادم یکی از معانی صیغه امر انذاره، همه فکر میکنن انذار و تهدید یه چیزه، اگه مختصر خونده بودن و شروح و تلخیص دیده بودن میگفتن دو چیزه. قلت ذالک، فایده اول ذالک رو بزنید، بعث رسول، انزال کتب، بعث و انذار. ذالک لینتفع بهی، برای این که سود ببرد، بهی به واسه این بعث رسول و انزال کتب و وعظ و انذار سود ببرد، من حسنت سریرتهو، کسی که نیکو می باشد باطن اون کس، و تابت تینتهو، و کسی که پاک می باشد تینت و باطن اون کس. چه سودی ببره؟ لتکمل بهی نفسه، برای این که تکمیل بکند، برای این که تکمیل بکند اون من حسنت سریرتهو، یا بله تکمله بهتره، لتکمله بهی نفسه، برای اینکه کامل بشود، کتابی ما مشدد، حالا مشدد هم میشه یه جور درست کرد، نواشه بهتر، لتکمله بهی نفسه، به خاطر اینکه کامل بشود به واسه این بعث رسول و انزال و کتب و وعظ و انزال، چی کامل بشه؟ نفسه، نفس اون من حسنت سریرتو کامل بشه، و یخلص مع ربه انسه، و خالص بشود با پروردگارش انسش، انسش با پروردگار خالص بشه، هم بیشتر بشه، ترقی پیدا کنه، هم خالص بشه. ما کننا لنهتدیه، صنعت اقتباس، ما کننا لنهتدیه لولا ان هدانا الله، قال الله تبارک و تعالی فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، ولی یکون، رفقای من این لیکون عطف است بر لینتفع، پیدا بکنید ذالک، اون بعث و انزال کتب و وعظ و انذار، لیکون حجتن، برای این است که حجت باشد، علی من ساعت سریرتو و خبست تینتو، چرا؟ لیهلک من هلکه ان بینتن و یحیی من حیه ان بینتن، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون، بل کان لهو، بلکه باشد برای خداوند حجتون بالغه. این حجت بالغه داشتن خدا میشه حجت بالغه داشتن شکلی، اثری نداره. ولا یخفا ان، حالا از این ولا یخفا وارد اصل بحث تجلی از دوره میشن. و صلی الله علیه.